بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. عرض ادب و احترام دارم خدمت یکایک شما بزرگواران و عزیزان بیننده. خدا رو شاکریم که باز هم توفیق داد خدمت شما برسیم و امیدوارم در این فرصتی که در خدمت شما هستیم اونچه که میگیم و میشنویم انشاءالله مرضی رضای حضرت حق قرار بگیره انشاءالله. امشب هم در خدمت استاد محترممون و کارشناس عزیز برنامه‌مون حضرت حجت الاسلام و المسلمین جای محمدی شاهرودی هستیم. از سلام علیکم، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. ممنون، متشکر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. خدمت دوستان عزیز بیننده عرض سلام و ارادت دارم و عرض سلامتی و طول عمر و توفیقات روز افزون و عرض قبولی طاعات و اعمال و عزاداری ها و همت در راهپیمایی ها و آنچه که برای خدا انجام دادن انشاءالله خدا از همشون قبول کنه. خدا رو متعال رو سپاسگزارم که توفیق نصیب شد خدمت شما باشیم. انشاءالله که دست به دست شما به اتفاق شما کامی در جهت تعلیم و تعلم اسلامی برداریم که اگر این اتفاق بیفته در واقع برنامه ما برنامه پیشبرد اهداف نبوت میشه، چون پیامبران برای تعلیم و تعلم مبعوث شدن. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه و این کانوا من قبل لفی ضلال مبین. فرمود خدا کسیست که از بین خود مردم پیامبر انتخاب کرد و براشون فرستاد که آیات الهی براشون تلاوت کنن، اونها رو تربیت کنن و آموزش بدن، کتاب و حکمت رو بهشون یاد بدن، در حالی که قبل از این آموزش ها اینها در یک گمراهی آشکار بودن. آموزش کتاب و حکمت و معارف دین در واقع رسالت اصلی پیامبران بود که مردم رو آگاه کنن که راه کجاست، چاه کجاست و چطور انسان به سعادت میرسه، مبدا کجاست، مقصد کجاست و راهنما ها کیا هستن، چه خصوصیتی دارن، ما دست کی داشته باشیم، همراه کی باشیم که به مقصد برسیم. این رسالت اصلی پیامبران هست. بقیه رسالت ها هم در پرتو همین رسالت اصلی معنا پیدا میکنه. اگر مردم رو آزاد بکنن، لیز انهم اشرهم و الاغلال التي خانت علیهم، باز با همین آموزش، تعلیم و تربیتی که مردم آزاد میشن. چون الان جهان مادیت، ماتریالیسم انسانها رو به زنجیرهای گوناگون کشیده. زنجیر اقتصاد، مال و ثروت، زنجیر سیاست، زنجیر از خونم که دروغ و تبلیغات سو، حتی اون تکنولوژی و صنعتی که در خدمت همین به زنجیر کشیدن انسان هاست، حتی از این بالاتر هنر، هنر که عالی ترین محصول فطرت انسان هست، هنر در واقع تبلور فطرت زیبایی دوستی انسان هست، ولی همین هنر الان در خدمت به زنجیر کشیدن انسان ها در اومده. یعنی با هنر انسان ها رو اسیر شهوت میکنن، با هنر انسان ها رو اسیر دنیا میکنن، اسیر سیاست میکنن. و همینطور هنر اومده شده قید و زنجیری بر پای انسان ها که انسان ها رو به زنجیر کشیده. خب علی رغم اون تلاش ها پیامبر اومدن که انسان ها آزاد کنن. مثلا راه آزادشون همینه، تربیتشون کنن، تعلیم بدن، بهشون بگن حق چیه، باطل چیه، راه کجاست، چاه کجاست. این میشه نتیجه و محصول کار انبیا، وقت انسان ها آزاد میشن دیگه، از اون قیدهایی که عرض کردم همه رها میشن. همینطور بقیه از خونه خصوصیات پیانبران برن یا کارهایی که پیانبران اومدن سلام آمدن که اقامه قسط کنن، لیقوم الناس بالقسط، مردم قسط و عدل رو در جامعه پیاده بکنن، اونم باز با آموزش و با تعلیم و تربیت درست میشه. همه اینها محصول و نتیجه تعلیم و تربیت. اگر تعلیم و تربیت درست شد، همه اون اهداف انبیا که حالا خیلی هم زیاد هست درست خواهد شد، و اگر نه نه. همطور امامان هم برای همین کار بودن، علما هم برای همین کارن. این که روایات زیادی داریم که علما امتی که انبیا بنی اسرائیل، علما امتی من پیامبر هم بودن مانند پیامبران برای اسرائیلن، خب اینا که بهشون وحی نمیشه، اینا که پیغمبر نیستن، در تبلیغ و ترویج و تعلیم و تربیت دین اینها نقش و نقش پیامبران هست. چون پیامبران دو دسته می شدن، پیامبران تشریعی کتاب شریعت بودند و کتاب داشتند و کتاب جدید و شریعت جدید، و پیامبران تبلیغی که همون شریعت رو تبلیغ می کردن، همون کتاب رو ترویج می کردن. اون نقش پیامبران تبلیغی در دوره آخرالزمان که دیگه پیغمبری مبعوث نخواهد شد، به عهده علما واگذار شده. و علما چیکار میکنن؟ تبلیغ میکنن معارف دین رو، در نتیجه میشه همون کار تعلیم و تربیت. خب حالا اگر با سوال های خوبی که دوستان مطرح میکنن ما هم تو این فضا وارد بشیم و گامی در جهت تفقه در دین، در جهت معرفت دینی و تعلیم و تعلم اسلامی برداریم، در واقع در مسیر بعثت انبیا قرار گرفته ایم. انشاءالله که دوستان این همت داشته باشن و ما هم خدا به ما توفیق بده که بتونیم در خدمت دوستان باشیم
انشاءالله. خیلی ممنونم، سپاسگزارم حضورتون جای محمدی. خب دوستان عزیز، راه های ارتباطی رو زیرنویس کردن، از این طریق میتونید با ما در ارتباط باشید، هم تلفن ها و هم پیامک. البته دوستانی که از طریق تلفن مرتبط بشن سعی تر وارد استودیو میشن و سوال خودشون رو از آقای محمدی خواهند پرسید. من با یک پیامک شروع میکنم. آقای محمدی، تا حالا اولین تلفن دوستان آماده کنن و پخش بشه وارد استودیو بشن. سوال این هست که چرا راهپیمایی اربعین و زمینه سازی برای ظهور در گذشته، در زمان قبل از صدام و عقبتر، توسط علمای دین با این نحو شکوهمندانه و وسیع برگزار نمی شود. سید نسیم نگفتنم از کجا.
اولا دوستان سریع داشتن که در طول تاریخ بعد از واقعه کربلا همیشه این مسیر مورد خطر و تهدید بوده. چون نبوده مثلا زمانی شما پیدا بکنید که آزاد بتونم مردم این راه رو برن. ببینید بعد از شهادت امام حسین علیه السلام، در اون سالهای اولش خب هیچ کس خبر نداشت. سالهای بعد این زمان متوکل عباسی چه اتفاقاتی افتاده. متوکل ها در طول تاریخ بودن، تو خود ایران ما رضا خان یکی اسم خواست عزاداری کنه، اینا دستگیر میکردن زندانش میکردن. عزاداری برای امام حسین تو هم ایران ما قدغن بود. تو عراق در زمان صدام راهپیما رو میرسن به رگبار، راهپیما بکنه رگبار میرسن. قبل از صدام هم وضع همینطور بوده. چون نبود یه زمانی راه امنی بوده. پس یک نکته اینه که این امکان فراهم نبوده. مثلا بعد اینکه دوستان توجه بشن، در گذشته این وسایل ارتباط جمعی و این اطلاع رسانی و این تکنولوژی که الان هست که با یه پیامک همه رو مطلع میکنن یا با تلویزیون و رادیو هم متوجه میشن، اون زمان این حرفا نبود که بتونن همدیگه رو جمع کنن، یه چنین راهپیماهای بزرگی بخوان راه بندازن. الان چرا؟ الان خیلی راحت اعلام میکنن که فلان ساعت مثلا همه جمع بشین، میخوایم مثلا بریم. مثلا بعد این که علما میرفتن، راهپیمای اربعین بوده و غیر اربعین هم. اصلا یکی از کارهایی که علمای نجف به طور رسمی و مرسوم بوده همین پیاده روی از نجف به کربلا بوده. شما شرح حال علما رو ببینید، ببینید که سالهایی که خیلی خطر نبوده و امکان رفت آمدش بوده، علما در آخر هفته یا هر زمانی که مثلا همین اربعین و این زمان ها رو راهپیمایی میکردن و میرفتن از نجف تا کربلا، تو سیره علما فراوان مشاهده میشه. باز تو این مسیر هم خاطره ها و نمیدونم مثلا شما همون سیاحت شرق مرحوم آقا نجیب قوچانی بخونید، یا هر زندگی نامه و بیوگرافی که شما بخونید از علمای گذشته، خواهید دید که یکی از سنت هاشون همین پیاده روی از نجف به کربلا.
خیلی ممنونم آقای محمدی. سوال کردن که اگر که وقت مرگ بخوایم دینمون حفظ بشه باید چیکار کنیم؟
خب از قبلش ما باید این آمادگی رو پیدا بکنیم. اولا باید عقایدمون رو ریشه دار بکنیم، عقاید رو باید مستقر بکنیم، ایمان رو باید مستقرش کنیم. ایمان بخواد عاریتی و سطحی و از کنم که روبنایی باشه، خب شیطان برمیداره میبره. اما اگر ریشه دار باشه این کار رو نمیتونه بکنه. و برای اینکه عقاید هم ریشه دار بشه انسان باید مطالعه بکنه، کتاب بخونه، از علما بپرسه، تفکر کنه در نظام آفرینش، سیر در آفاق انفاس داشته باشه. دو، باید قلبش رو پاک کنه، دل رو باید صاف نگه داره که ایمان تقویت بشه. و سه، باید بعضی از دعاها رو انسان تو مدت زندگیش باید حتما داشته باشه. دعای از کنم که عشرات بسیار خوبه در این رابطه، اون دعای عدیل اندلموت بسیار عالیست. این ذکری الله یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، برای همینه که ایمان انسان استوار بمونه و ایمان سطحی نباشه. اون تعقیب رضیت بالله ربا و محمد صلی الله علیه و آله و سلم نبیا که در قرآن در مفاتیح هست که انسان بعد از هر نماز واجب اون تعقیب رو بخونه باعث استواری عقیده میشه. زیارت آل یاسین فایده های زیادی داره، از جمله همین که باعث عمق ایمان انسان میشه. انسان یه وقت زیارتی میره شبهای قدر، شبهای خاص، ایمانشو به خداوند امانت بده. تو دعای عشرات مطلب داره، انسان خدا و ملائکه همه رو شاهد میگیره، بعد عقایدشو میگه، وحدانیت خدا، رسالت پیامبر، معاد، امامت ائمه علیهم السلام، بعد میگه خدا این اعتقاد من هست، اینا رو به شما امانت گذاشتم که زمانی که نیازش دارم در قیامت من تحویل بدید. و خداوند امانتدار خوبی است. هم یکی و نکته بعد این که ما باید با اهل بیت و قرآن همراه باشیم. اگه کسی تحت ولایت اهل بیت علیهم السلام باشه هنگام مرگ 14 معصوم اونجا حضور دارن و دستش خواهند گرفت. در این باره روایت خیلی زیاد داریم، آیات روایت در این زمینه خیلی زیاد هست. آیات آخر سوره مبارکه فجر رو دوستان به روایتش مراجعه کنن. همینطور آیات سوره مبارکه یونس فکر کنم آیات حدود مثلا 59-60 اون حدودا نارو بخونید که فکر کنم 61-62 باشه. اونجا این بحث هست که مژده میدم بهش موقعی هنگام اون بشارت در حیات دنیا، همون زمانی که پیامبر و 14 معصوم میان و بهش مژده میدن که دیگه نگران نباش و باز کارت درست. نکته بعد که عرض میکنم اینه که خب ما باید راه های نفوذ شیطان در وجود خودمون رو ببندیم. شیطان سلطه بر ما نداره، از یک راه های وارد میشه بر ما مسلط میشه. این راه ها رو ما باید ببندیم. یکیش ضعف اعتقادات، که عرض کردم که انسان باید اعتقاداتش رو ریشه دار، عمیق و برهانی بکنه. یکیش گناهه. گناه از طرف ما نقطه ضعفی است که باعث سلطه شیطان بر وجود ما میشه، بر ایمان ما از ما به سرقت خواهد برد. یکی رذایل اخلاقیه. هر رذایل اخلاقی شما در نظر بگیرید، مثل بخل و کینه و حسد و سوء خلق و چیزی از این قبیل، یه جاپایی است برای شیطان که میتونه از این راه بر ما مسلط بشه و ایمان ما رو ببره. یکیش الغاها و دلبستگی های شدید نسبت به دنیا. اینا باعث میشه که شیطان انسان رو تحت سلطه خودش بگیره. یکیش خرافاته. این خرافات، خرافی گرایی که در بین بعضی از ماها هست، اینها ابزار سلطه شیطان بر مملکت وجود انسان هست. ما باید اینها رو از خودمون دور کنیم. این 5 مورد که من عرض کردم بیشترین راه های نفوذ شیطان در نفس انسان هست که باید این راه ها رو ببنده تا شیطان نتونه برش مسلط بشه و ایمانش رو بدوزه.
بسیار خیلی ممنونم. سوال کردن که چگونه یک انسان میتواند همزمان صدای تعداد زیادی را بشنود؟ آیا این از صفات خدا نیست و باعث شرک نمیشود؟
ذاتاً چرا، جز صفات خداست. این همون مقام جمال جمعی که ذاتاً از جزء صفات خداست. یا من لا یشغله سمع عن سمع، یا من لا یغلطه سؤال عن سؤال، یا من لا یبرمه الحاح الملحین، در دعای جوشن کبیر داریم. بله، این ذاتاً جزء صفات خداست. اما آیا خدا نمیتونه این صفت رو به دیگران بده؟ علم خاص خداست. عالم کیه؟
خدا.
عالم حقیقی خداست دیگه.
من.
خدا نمیتونه علم رو به دیگران بده؟ علم غیب رو فقط خدا داره، غیر خدا هیچ کس علم غیب نداره. آیا خدا قادر نیست که علم غیب رو به پیغمبرش بده یا به افرادی خودش میخواد بده؟ قدرت خاص خداست، او قدیره. وقت نمیتونه قدرت رو به دیگران بده خدا؟ آیا من و شما در حد توان خودمون قدرت بدنی، قدرت اقتصادی، قدرت علمی، قدرت دیگه نداریم؟ نه، قدرت دیگه؟
بله.
پس این که صفت خداست علل قاعده، بله، اصالتا خاص خداست. اما از خودم که خداوند میتواند این نعمت رو به دیگران هم افاضه بکنه. این همون مقام جمع الجمعیست که اگه کسی به این مقام رسید، این قدرت داره که از کنم که دیگه زمان رو محدود نکنه، مکان رو محدود نکنه. این داشت بشن دوستان که از حیث وجود ناسوسی حق با این پرسشگر محترمه. از حیث وجود ناسوسی من که دارم با شما صحبت میکنم، شما به حرف من گوش میکنی، دیگه اگه بخواد کسی دیگه حرف دیگه بزن نمیشون گوش کن. یا اگر تو این استیدو شما هستیم، شما حرف منو میشنوید، کسی که بخواد مثلا تو تهران باشه، شما حرفشو نمیتونی بشنوی، هم صداش هم بیاد نمیتونی درک کنی. به لحاظ وجود ناسوتی مطلب همینطور، اما به لحاظ وجود ملکوتی اینجوری نیست. اون وجودی که زمان نداره، مکان نداره، اون وجودی که محدودیت رو نداره. مثالش مثال حضرت عزرائیل علیه السلامه. عزرائیل که خدا نیست، مثل در آن واحد در اقصا نقاط عالم هزاران نفر رو در آن واحد قبض روح میکنه که این کار انجام میده. همه جا هست و هر جا هم که اجل کسی رسیده باشه
حضور
داره و قبض روحش میکنه. وقتی سوال کردن چطور شما میتونید در آن واحد همه نقاط عالم باشی، گفت همه عالم شما پیش من مثل سکه تو کف دست شماست که به هر چیزی بخواید زیر روش میکنید، مثل یک کاسه که پیش شما هست هر جاش بخواید دست میزنید. این همون احاطه وجود ملکوتی است بر عالم ناسوت. اگر وجود ملکوتی سعی وجودی داشت، مثل جبرئیل، مثل عزرائیل، ملک مقرب، مثل انسان‌های کامل، اینها وقتی سعی وجودی که پیدا میکنن مقدم میشن بر کل عالم ماده. همه عالم ماده پیشون مثل یک سکه است تو کف دست ما، در نتیجه اشراف دارن به همه جا، دیگه براشون فرق نمیکنه اون طرف عالم باشه، این طرف عالم باشه. خلاصه این که زمان، محدودیت زمان و محدودیت مکان مال عالم ماده هست، مال عالم ناسوته، مال عالم طبیعته. عالم ملکوت این چیزها رو نداره. مثل خورشید، الان خورشید به همه عالم میتابه، هیچ جا نیست، همه جا هست، چون خارج از زمین هست به همه زمین میتابه و هیچ محدودی هم نداره. کسی که از این عالم ماده خارج رفت، خارج و احاطه پیدا کرد با کل این عالم، این عالم براش میشه مثل همون سکه که من عرض کردم تو کف دستش، و انسان کامل به این مقام میرسه. نکته بعدی این که این همه تر قرآن ما داریم که انسان کامل خلیفه خداست. یعنی چه خلیفه خداست؟ اینی جعلون فی الارض خلیفه مستخلفون، یا از این عبارات تو قرآن زیاد هست. یعنی چه انسان خلیفه خداست؟ یعنی چه خلیفه؟ یعنی کسی که از همه مخلوقات به اون مستخلفان انهش نزدیک تره، از لحاظ صفات و توانایی و گرنه غیر از این باشه حکیمانه نیست. وقتی که فرشتگان گفتن که ما بهترین برای خلافت، خدا گفت نه، اگر واقعا جبرئیل که فرشته بود برای خلافت خدا از انسان بهتر بود، حکیمانه نبود که خدا بخواد انسان انتخاب کنه. پس انسان کامل از جبرئیل
بالاتره.
خب وقتی جبرئیل سعی وجودیش همه عالم رو فرا گرفته، پیامبر دو بار جبرئیل رو در اون چهره اصلیش دید. هر جای عالم رو نگاه میکرد جبرئیل میدید. جبرئیل فراتر از این عالم ماده هست. اگر جبرئیل که یک ملک مقرب هست، عزرائیل که یک ملک مقرب هست، سعی وجودیش همه عالم ماده رو گرفته، انسان کامل که پیغمبر باشه این قدرت رو نداره، مقدم و مقامش بالاتر از جبرئیل. چرا؟ پس کسی که خلیفه خدا باشه میشه مظهر تام همه صفات خدا. ورد کردیم که از صفات خدا عالم بودنه، یکی قادر بودنه، یکی همون مقام جمع الجمع که اشاره کردیم. بعد انسان کامل به اون مقام جمع الجمع رسیده، در نتیجه سعی وجودیش همه عالم ماده رو، همه عوالم هستی رو گرفته. حالا ما عالم ماده رو مثال میزنیم، وگرنه وجود اون وجود نوریش نرز میکنم، وجود ملکوتش نرز میکنم. به اعتبار اون وجود ملکوتی کل این عالم در احاطه محاط در وجود اونهاست و اونها محیط بر کل عالم ماده است.
بسیار خیلی ممنونم جای محمدی. نمیدونم این شماره چجوری باید خوند، اینجوری بخونم: 771-2987. کاش که میگفتن از کجا. سوال کردن که هر کسی به اندازه وسعش خدا از او انتظار داره، لطفاً این رو با مثال توضیح بدید. از شما هم التماس دعای شدید داشت.
ما با همه دوستان عزیز بیننده دعا میکنیم و انشاءالله که خداوند توفیقاتش رو بر همه دوستان عزیز نازل بفرماید. از کنم که آیه قرآن هست: لا یکلف الله نفسا الا وسعها. آیات دیگه هم داریم که خداوند بیشتر از وسع به کسی تکلیف نمیکنه. پاسخ اینه که نمازی که من و شما میخونیم، اگر نماز خوبی باشه، یعنی هم ظاهرش هم باطنش، هم حسن فعلی داشته باشه، هم حسن فاعلی داشته باشه، هم نیتمون درست باشه، هم واجباتش مراعات بکنیم، مقارناتش مراعات بکنیم، حضور قلب داشته باشیم، همه اینها را ما بخواییم در حد توان خودمون انجام بدیم، در قیاس با نماز امیر المومنین اصلا شاید قابل مقایسه نباشه. اگر بیم نماز ایش مثلا 1000 هست، نماز بنده 1 هم نمیشه. باید بیم کسری از مثلا 1. اما خدا همین از ما قبول میکنه. میگه توان این همین بود، استعدادش همین بود. من اینو قیاس نکنم با علی بن ابی طالب سلام الله علیه که اون عظمت وجودی رو داره. این معنیش اینه. ولی داریم که حسنات الابرار سیئات المقربین. این نماز های من و شما، اگر امام زمان علیه السلام یه بار یه نماز مثل نماز من و شما بخونه، تا آخر عمرش باید توبه کنه و گریه کنه به خاطر نماز. نماز خونده ها، ولی باید تا آخر عمرش چیه؟
توبه کنه
که خداوند ببخش به خاطر این نمازی که خوندم. اینجوریست قضیه که حسنات الابرار سیئات المقربین.
بسیار. این سوال رو خانم هیدری از انگلیس پرسیده بودن، الان دوباره پیغام دادن که خودش رو معرفی کردن. خیلی ممنونم، خیلی تشکر. یه استراحت کوتاهی بفرمایید جناب محمدی، برمیگردیم ان شاء الله خدمتتون خواهیم بود. با ما همراه باشید.
لو قطعوا منا اللي زحفا يا حسين نسعى إليك حزنا عليك بالأربعين بالأربعين لو قطعوا منا اليدين نأتيك زحفا يا حسين نسعى إليك حزنا عليك بالأربعين خذني إلى جنان الخلود يا من به يطيب
گرد حرم دویده ام، صفا و مروه دیده ام، هیچ کجا برای من کرب و بلا نمی شود. انشاءالله خدا قسمت و روزی همه شما بینندگان عزیز و ارجمند بکنه. ما هم انشاءالله به دعای شما توفیق پیدا کنیم و مشرف بشیم به زیارت اربعین امام حسین علیه السلام که بزرگترین حادثه عالم دنیا هست در بحث پیاده روی و اجتماع آمادگی برای ظهور امام زمان علیه السلام انشاءالله. خب از کرج خواجه محمدی تلفن داریم، یه زمین فرمایید. سرکار خانم جبلی اگر صدای بنده رو میشنوید سلام میکنم، خیلی خوش آمد.
با عرض سلام و خسته نباشید خدمت استاد محمدی و مجری محترم آقای توسل.
بفرمایید، خواهش میکنم.
زنده باشید. اولا خیلی صدا ضعیفه، من به زور دارم صدا.
الان صدای بنده رو دارید سرکان خانم جبلی؟
خیلی ضعیف.
دوستان این خود تقویت کنم صدا رو که خانم جبلی بشنم. بفرمایید.
خیلی ممنون ازتون. میخواستم بگم که کسی که برای رسیدن به سید و سلوک ظرفیت روحی و صلابت شخصی کافی نداره از بعضی برکات هم محروم میشه. بعد مثلا اون حالت خاصو نداره که بخواد بره برای سیر و سلوک. بعد میخواستم از صادقا بپرسم ببینم که چه راهی رو میشه رفت، چه کار باید کرد که به سیر و سلوک برسیم. مثلا که خودم دلم میخواد این کار رو بکنم اما چون نمیتونم از کسی بپرسم برم بیرون سوال کنم و اینا، بودم از حاجه ها بپرسم ببینم که چطور میشه رسید و آیا نرسیدنش یعنی گناه باعث میشه که آدم به سیر و سلوک نرسه. و این یه سوالم بود که این چند شب پیشا من سر نماز شب بودم، بیدار بودم، خدا شاهده بیدار بودم، تو قنوت بودم، من یه آقایی رو دیدم که لباس روحانی تنشون بود، دو زانو نشسته بودن روبروی من، یک دونه از این لاله های قرمزم کنارشون بود، حرفم نزد اما من به قدری خول کرده بودم که نمیتونستم نمازم رو بشکنم، نمیتونستم کسی رو صدا کنم چون همه خواب بودن. میخواستم من این چی بود که من دیدم و مطمئنم خوابم نبودم که بگم خوابم رفته بود که یه همچی چیزی رو دیدم. ممنون میشم اگر حاج آقا جواب سوالم رو بدن.
انشاءالله. خیلی ممنونم، سپاسگزارم از تماستون سرکار خانم جبلی، خدا نگهدارتون. خب یه تماس دیگه هم داریم از شیراز، اینم آقای محمد بایزتون آماده نیست؟ خیلی خوب باش. محرومیت از برکات سیر و سلوک و علت نرسیدن چی؟
حالا ما باید ببینیم چه منظور از سیر و سلوک چیه. اگه منظور شما اون کشف شهودها و کشف کرامتهایی که بعضیا بهش میرسن، اگه انسان بخواد برای رسیدن به اونجا قدمی برداره که خب این داره کج میره و داره خودش رو میپرسته، یعنی خود پرستی میکنه به جای خدا پرستی، به جای هر جایی هم که برسی به هیچ جا نرسیده. ممکنه به جایی برسه که تصرفاتی هم داشته باشه، مثلا فرض کنید که رو آتش راه بره، از دیوار عبور کنه، ممکنه به این کشف کرامت هم برسه اما به هیچ جا نرسیده. اگه منظور اون کار هاست، اگه منظور سیر و سلوک الالله هست، خب بهترین سیر و سلوک همین عبادتی که شما انجام میدید، خود نماز معراج دیگه، مثلا با نماز گام به گام میره بالا، الصلات و معراج المؤمن، الصلات و قربان کل تقیه. خود روزه همینطور، در یک جمله انجام واجبات و ترک محرمات و تلاش برای کسب محاسن اخلاق و مکارم اخلاق، همه سیر و سلوکه، همه سیر و سلوکه، سیر و سلوکی که حقیقت داره. اگه اصلا این سگام برداشت دیگه باکش نباشه. آقا میرون فرمودن که لم یبالی ابقع علی الموت او الموت یقع علی، والله لبن ابی طالب لا یبالی ابقع علی الموت او الموت یقع علی. وقتی انسان این سگام رو برداشت، واجبات رو خوب انجام بده، نماز رو به موقع دقیق و حتی المغرب با جماعت بخونه، روزش رو بگیره، واجباتش انجام بده، کارهای حرام رو هم ترک بکنه و مکارم اخلاق هم به دست بیاره، او به مقصد رسیده و وقتی که خدا رو ملاقات میکنه، در بهترین صورت ها خدا رو ملاقات میکنه و سیر و سلوک همینه. مثلا بعد این که حالا کسی بخواد فراتر از این بره، مثلا بخواد به مستحبات هم بپردازه، یا بخواد اون حرف هایی که خب تو بعضی از منابع هست در این رساله سیر و سلوک منصوب به علامه بحرالعلوم مثلا هست، در کتاب مراقبات مرحوم مجاهد آقای تبریزی هست، در کتاب لب و لباب مرحوم علامه تهرانی هست، کسی بخواد اون راه ها رو بره، خب راهش اینه، کتاب ها رو بخونه، گام به گام عمل بکنه و بره. این در واقع اینها شرح داده شده، 25 گامه که با دقت اینها رو شرح دادن. توصیه ما در بین این 25 گام اینه که شما 5 کار رو انجام بدید. اول توبه، توبه کامل و دقیق و توبه نصوح، که انسان ظرف وجودش رو از همه آلودگی ها پاک کنه، که این خیلی مهمه، که انسان قبل از اینکه بخواد تو این ظرف مظروفی بریزه، باید ظرف رو تمیز کرده باشه، وگرنه ظرف کثیف اون مظروف رو هم کثیف خواهد کرد، یعنی فاسد خواهد کرد. شما توی ظرفی که پر از اشغال بوده شیر بریزید، شیر فاسد میشه. آب بریزید، آبی قابل نوشیدن نیست. اول باید ظرف رو تمیز کرد، بعد وقتی این ظرف تمیز میشه چی داری ریخت. بعد از توبه کامل ما 4 گام رو، 4 حرکت رو برای سیر و سلوک پیشنهاد میکنیم. حرکت اول این که صبح وقتی انسان از خواب بیدار میشه، با نفس خودش شرط و شروط های لازم رو داشته باشه. روز جدید خدا به من روزی کرده، بالا غیرتن گناه نکن، وظیفه انجام بده، من هواتو دارم، اگه تخلف کنی تنبیه خواهی شد. این شرط و شروط ها گام اوله که بهش میگن مشارطه، که مثلا اول وقت قبل از اینکه روز رو ادامه بده مشارطه داشت. گام دوم از خونم که مراقبه، صبح تا شب باید نفس رو پایید، آنچنان که انسان یک شریکی که هر لحظه میخواد سر انسان کلاه بذاره، چطور انسان میپادش؟ یه لحظه ازش غفلت نمیکنه، نکنه سرم کلاه بذاره، نکنه اینجا کج بره، نکنه نفس رو باید اینجوری انسان مراقبش باشه. این گام بسیار گام مهمی است که انسان در طول روز تا انقدر بیدار هست مراقب نفسش باشه. گام سوم محاسبه. در روایات ما خیلی به محاسبه تاکید شده، تا جایی که فرمودن که لیس منا من لم یحاسب نفسه فی کل یوم مرت و مرته، از ما نیست کسی هر روز خودشو یک بار یا دو بار به حساب نکشه. آخر شب که شد باید انسان حساب روزش رو بررسی بکنه، نفس رو محاسبه بکشه، چرا فلان جا فلان نگاه رو کردی، چرا فلان حرف رو زدی، چرا فلان جا رفتی، چرا فلان کار رو نکردی، چرا فلان اخمو شد، به حساب بکشه. اگه کار خوب کرده خدا رو شاکر باشه و حمد خدا رو بگه، اگه کار بد کرده نفس رو سرزنش کنه، تنبیهش کنه، که این گام چهارم میشه، یعنی در واقع گام پنجم میشه که بهش میگن معاتبه. پس بعد از توبه ما چهار مرحله رو گفتیم: اول مشارطه، دوم مراقبه، سوم محاسبه و چهارم معاتبه. این چهار گام برداریم، ما به نظر ما اون 25 گام که حالا اونم یک گامش استاد هست، ورد هست، چیزی از این قبیل هست که حالا اونا خودش دیگه بحث مفصل میخواد. من سه تا کتاب معرفی کردم که میتونید کتابا رو بخونید تا اون 25 گام رو هم ببینید.
بسیار. علت نرسیدن انسان ها به این بحث چیه؟ یعنی توفیق پیدا نمیکنه آدم مثلا؟
خب اون انسان اگه بخواد بخواد که میتونه بره توفیق.
خب سوال کرده بودن علت گناه هست، چیز دیگه ای هست؟
ولی وقتی گفتیم باید توبه بکنه و فاحش ما گفتیم، میگم اصلا همه گفتیم برای اینکه انسان برسه باید خودش این زمینه توفیق رو فراهم بکنه. توفیق خدا محدود نیست، رحمت خدا حد نداره، ما باید ظرفیت دریافت رحمت رو در خود ایجاد بکنیم، ظرف توفیق خدا بشیم. و یعنی توفیق خدا که محدود نیست به یه جا برسه به جا، توفیق خدا همه جا هست. ما باید ظرف وجودمون رو شایسته دریافت این توفیق بخونیم و این کار انجام بدیم.
بسیار عالی. و قسمت دوم سوالشون، دیدن یه آقایی در نماز شب.
من باز تأکید میکنم به احتمال زیاد رویاست. حالا ایشون تأکید میکنن که خواب نبود، چون اصلا گاهی خواب میبینه ولی خودش فکر میکنه بیداره، حتی راه هم میره. بنده گاهی شده که سفر بودیم، مثلا دو شب خواب نرفته بودیم، شاید 100 متر راه من خواب بودم، واقعا خواب بودم، خواب دیدم و خوابهای فراوان دیدم تو این 100 متری که رفتم. فقط اونش متوجه شدم، دیدم که من 100 متر پیش دیدم کجا هستم، اون جای دیگه هستم. فقط از این طی مسافت فهمیدم که
خواب
راه رو رفتم ولی خواب بودم. این اتفاق گاهی میفته برای انسان که انسان خودش خیال میکنه بیداره ولی واقعا خوابه. به رؤیا خیلی شبیه تره چیزی ما فرمودیم. اگر از این صرف نظر بکنیم، اگر بگیم رؤیا نبوده میتونه نوعی مکاشفه باشه و مکاشفه برای افراد هست، ما فراوان داریم انسانهای خیلی عادی که گاهی از این گونه مکاشفه ها براشون پیش اومده. من سوم شما بگم یه مقدار نگرانم که شما بترسید، اما حالا عیب نداره. گاهی ممکنه که بعضی از افراد جن هم از این کارها انجام بدن، یا به این احتمال خیلی ضعیفه. خصوص احتمال اول که هست دارم قویه، احتمال رویا از همه قوی تره، این بالای 80%. احتمال مکاشفه هم حدود 10-15% هست. این احتمال سوم هم حدود 4-5% هست.
ممکنه باشه.
ممکنه باشه.
دست شما درد نکنه. خیلی ممنونم. بریم شیراز.
بله.
جناب آقای احمدی اگر صدای بنده رو میشنوید سلام عرض میکنم و خیلی خوش آمد.
سلام علیکم خدمت حاج آقا متوسل و حاج آقا محمدی.
بفرمایید. خواهش می‌کنم.
خواهش می‌کنم سوال داشتم خدمتتون، این که یعنی دو تا سوال دارم. این که خواستم بر اساس اینکه اسلام دین عقل است، یعنی توهم نیست، می‌خوام ببینم خداوند در اعتقادات نادرست و توهمی هم اثر قرار میده. منظور مثلا طرف توی یه حدیث خود قریب بدین مضمون که با اینکه اصل شفا است برای مردمان، طرف سوزن داشتی مثلا که اصل مثلا فلان بیماری میاره میخوره همون بیماری واقعا میگیره. خب میدونم حدیث ضعیف. آخه خداوند که حکیم است، عالم است، حکیم. خداوند تو توهمات اثر قرار نمیده، من اثر مثبت منظورم ها. این یکی. دوم تلقینات منفی. سال دوم تلقینات منفی و نادرست و غیر واقعی، یعنی خداوند تو اونا هم اثر مثبت قرار میده، که طرف تلقین میکنه مثلا چه میدونم عدسه که یه خرافات های جوری که اگه برم ایشون میشه اگه اصلا یعنی چیزای غیر واقعی. من اینا اثر مثبته، حال اثر منفیش که مشخصه ولی اثر مثبت من منظورمه.
یعنی در تلقین اثر مثبت هست؟ یعنی
نه، در تلقین منفی توهمی اثر واقعی قرار داده میشه، اثر مثبت قرار میده اصلا.
در تلقین منفی آیا اثر هست یا
نه؟ نه، در تلقین منفی نادر توهمی میگم اثر مثبت قرار داده میشه، یعنی اعتقاد منفی بی خودی. میشه اعتقاد منفی داشته باشی اثر مثبت ببینی، اثر خیر ببینی.
بله.
یا اعتقادات مثلا نادرست توهمی اثر مثلا طرف میگه همون حدیثی که گفتم اصل قرآن قریب بدین مرز قرآن دیگه، قرآن دیگه شفاعت برای مردمان، طرف سوءظن داره که که این اصل فلان بیماری رو میاره میخوره، واقعا اونم میبینه. من عزیز چقدر معتبر است اینا، چون تخصص من نیست. خب یعنی واقعا خداوند تو توهماتم اصلا اصل مثبت اصلا صحیح قرار میده، واقعی قرار میده، باید که اسلام دین عقل است.
باید واقعا سوالتون یه چیزه دیگه، دوتا که نیست که
تقریبا ها تو اعتقادات با تلخی نده مقداری.
خیلی متشکرم.
متشکرم از شما، خدا خیرتون بده.
وقتتون بخیر، خدا نگه،
خدا حافظ شما.
خدا حافظ شما. خب
چند نکته با توجه کرد. نکته این که برخی از امور خودش از جنس همین باوره، جنس همین اعتقاده. در نتیجه باور درست بود خب انسان میشه مؤمن و میشه پاک و میشه، اگر باور نادرست بود انسان میشه کافر و میشه نجس و میشه چی. اصلا جنسش هم خود باوره. خود باور حقیقت خارجی است، غیر از اون چیز دیگه نیست. یه نکته نکته اون که بله تلقین اثر داره. توی مورد چی بگیم که آیا خداوند متعال که عادله، خداوند که حکیمه، اسلام که دین عقلانیت و دین از خودم که فطری و این چیز هاست، آیا قابل قبوله که مثلا سم اثر منفی داشته باشه؟ که سم بخوره بمیره، خب بله هر که سم بخوره میمیره. چه ربطی به اسلام داره؟ چه ربطی به عقلانیت دین داره؟ چه ربطی این سم آدم کشه؟ آیا تلقین اثر داره؟ بله، چیزی شبیه سمه. تلقین مثبت اثر مثبت داره، تلقین منفی اثر منفی داره. همونطور که اون سم اثر داره، همونطور که چاقو اثر داره، همونطور که تبلیغات اثر داره. نمیشه گفت تبلیغات اثر نداره، چرا؟ اثر داره. تلقین هم اثر داره، حتی اثر گاهی اثر مادی داره ها. تلقین مثلا فرض کن کسی به خودش تلقین میکنه که نکنه اینجا مثلا خطری منو تهدید کنه، ماری بیاد نیش بزنه یا جن بیاد من اینجا اذیت بکنه. این تلقین همینطور زیاد میشه زیاد میشه تا یه وقت جن رو میبینه، میفهمه میاد اونجا میگه من جنم، اونم تو رو بزنم و شروع میکنه کتک زدن. حتی آثار کتک خوردگی هم در بدنش هست. این بعدن میبینم بدنش کبود شده، بدنش در حالی که اصلا ارزش هیچی نبوده، هیچی نبوده و بدنش. حالا من این اصل قضیه ملا نصرالدین حقیقت خارجی نداره، اینو استعمارگران برای اینکه بخوان دین رو زیر سوال ببرن این برست. ترکیب ملا، اون قدیم به علما میگفتن ملا، نصرالدین یاور دین، ملایی که یار دینه، اینو درست کردن. هر چی جوکس هر فرهنگی بود همه رو جمع کردن یه جا به حساب اینکه بخوان علما رو مثلا هو کنند و اینها ساختن. پس چیزی اونها ملا نصرالدین در خارج وجود نداره. حالا من خاطره که میگم، یه روز شاگردای ملا تصمیم گرفتن که کلاس درس تعطیل کنن، که خسته شده بودن مثلا خواستن درس نخونن. با هم قرار گذاشتن که وقتی ملا اومد بهش بگن که رنگ شما فریده، حالتون خوب نیست این چیزا. ملا اومد نشست درس شروع کرد، گفتن ملا خدا بد نده رنگتون پریده. گفت چیزی نیست، خوب سالمم. یکی گفت نه ملا خیلی واسون بده، حالتون خیلی بده. همینطور اینا تلقین کردن و کردن، شروع کرد لرزیدن. گفت راست میگید، سرما خوردم، حالم بده. رفت یه هفته بستری بود. یعنی با تلقین آدم سالم رو مریضش کردن، یک هفته بستریش کردن. حالا اگه این جوک باشه،
بد آموزی نداشته باشه برای بعضی از بینندگان کم سن و سال ما که پای تلویزیون هستن.
نه، اون ملا قدیما بوده، این معلمای جدید خیلی زرنگ‌تر این هست، چون اینا شنیدن تلقین اثر نمیذاره. به هر حال در اینکه تلقین اثر داره تردید نداشته باشید. اسلام هم به همین دلیل تفعل رو تشویق میکنه. تفعل یعنی اینکه انسان تلقین مثبت به خودش بکنه، یعنی انرژی مثبت به خودش تزریق بکنه، فال خوب بزنه. با اینکه حقیقت نداره ها، مثلا فرض کنید یه پرنده پرواز میکنه، بگه همونطور که این پرنده پرواز کرد منم رشد خواهم کرد، منم پرواز خواهم کرد. ربطی اینا با هم ندارن. خود این تفعل اثر مثبت داره، ولذا اسلام پیامبر تفعل میزد، خود پیامبر تفعل داشت. اما تطیر یعنی انرژی منفی تزریق کردن، یعنی اینکه انسان تلقین منفی به خودش کنه، از نظر اسلام مردوده. میگه شما تطیر نداشته باشید، هر دوش در خارج وجود خارجی نداره، اما اثر هر دوش داره. تلقین مثبت اثر مثبت داره، تلقین منفی اثر منفی داره. برازه گفتن تلقین مثبت داشته باشید، تلقین منفی نداشته باشید. بنابراین بله تلقین هست، وجود خارجی داره، اثر هم داره. به همین دلیل هم از نظر اسلام تفعل مطلوب و تطیر مردوده. این که فهمیدید که وهم نیست، همون تلقینه. وهم تنها نیست، تلقینه. تلقین اثر رو حتی رو جسم انسان داره. مثلا بعد این که حالا اینه که ما گفتیم، اگر ما بخواییم از منظر اسلام نگاه بکنیم، بایدیم اسلام در این باره چی میگه؟ اسلام هم مثلا فرض کن اون چیزی که شون گفت صبر بود، چی بود؟ مثالی که شون زد؟
صبر رو مثال زد.
اسلام برای این چیز هم ارزش قائل هست؟ اگر قائل بود این اشکال وارد بود که چرا به یه چیز خرافی، شما یک دین عقلانی، یک دین منطقی، چرا یه خرافه رو تایید کرده؟ اما هرگز اینا شما پیدا نخواهید کرد. از طرف اسلام شما هیچ امر موهوم و هیچ امر غیر واقعی رو تایید شده نخواهید پیدا کرد. شما هر موردی که به ذهن شما هست بفرمایید. اما این که اینا وجود خارجی دارن، بله سم هست، اما نظر اسلام اینه که ما سم رو بخوریم؟ نه، خوردن سم حرامه، قدغنه.
اصل هم گفتنیشون البته
اصل، خب اون باز تلقینه که اینو باور نداره، تلقین میکنه نکنین اثر من اثر منفی داشته باشه، اثر منفی داره. اون تا اون حالا اون روایت هم باید هم سند رو دید، هم دلالاتش باید دید درست ترجمه شده واقعا همونی که ایشون گفت. اگر این دو تا درست باشه، اون به شکل علت ناقصه هست نه علت تامه. اثر اون تلقین یا اون توهم یا هر چیزی که شما داشتید، اون در حد علت ناقصه هست، اما علت تامش چیز دیگه هست که حالا قابل بحث.
بسیار عالی. من یه تتمه این سال بپرسم، ضمن اینکه از سالش هم تلفن داریم الان خدمتشون خواهیم بود، و اون اینکه بعضی چیزها رو که حالا شاید سند درستی هم نداشته باشه، شاید اعتبار درستی هم نداشته باشه، باور دارن تلقین کردن به خودشون و از مراجعه میکنن. بده راحت تر بگم، یه جاهایی میریم میبینی که مثلا یه امامزادهی درست کردن، نه سندی داره، نه شجره نامهی داره، هیچی. بعد اتفاقا میرن حاجت هم میگیرن، اونجا نظری هم میدن، کلی هم شلوغ میشه. این هم جزء همین هاست؟
اولا اینکه حاجت میگیرن به چه دلیل حاجت اوششون داده، مشکل حل شده، اما اینکه بگیم اون حل شده از کجا. اما تلقین، بله تلقین مثبت اونجا هم هست.
بسیار خیلی ممنونم. بریم سراغ شهرستان تالش. آقای عظیم از تالش اگر صدای بنده رو میشنوید، سلام علیکم، خیلی خوش آمد. یکم بلندتر آقای عظیم، ما صدای شما رو نداریم.
الو
بفرمایید.
سلام، وقتتون بخیر.
سلام علیکم ورحمت الله، بفرمایید.
غرض از مزدم سوال داشتم از خدمت حاجی آقا، عرض خسته نباشید میگم خدمتتون. سوال من اینه که چیکار کنیم تو نماز خوندن حواسمون پرت نشه و درباره خوابهای صادقه هم یکم توضیح بدیم، ممنون میشم.
متشکرم، خیلی ممنون، وقتتون بخیر، خدا نگهدارت. خب حضور قلب در نماز و عدم حواس پرت.
درباره حضور قلب ما قبلا هم صحبت کرده بودیم، دوستان گرد به سایت همین شبکه ولایت فکر تو اینجا هم ما این بحث داشتیم به نظرم.
بله بحث کردیم.
حالا من باز خلاصه اخلال میکنم. کتاب اسمان حضور قلب در نماز از منظر امام و شهید ثانی رحمت الله علیه ما زبان فارسی روان نوشته شده و خوبه. این کتاب رو شما تهیه کنید و بخونید. دو، عوامل حواس پرتی رو قبل از نماز از خودمون دور کنیم. این عوامل حواس پرتی ممکنه درونی باشه، ممکنه بیرونی باشه. درونی مثل اینکه انسان نیاز به دستشوی رفتن داره و به نماز ایستاده، حواسش پرت میشه. گرسنه‌ش به شدت، خب حواسش پرت میشه. عوامل بیرونی مثل اینکه تلویزیون روشن باشه، جلو در باز که رفت آمد میشه، منظره های جذاب جلو چشمش باشه. بعد این عوامل حواس پرتی رو انسان قبل از نماز از خودش دور کنه. اصلا مثل اینکه قبل از ورود به نماز کمی درباره اهمیت سخن گفتن با خدا، اهمیت نماز و اهمیت حضور قلب با استفاده از روایات کمی در این باره فکر کنه، مراجعه کنه به روایاتی که راجع به همین نماز که سخن گفتن با خداست، حضور قلب که باعث قبولی نماز میشه و خود اهمیت نماز، انسان در حال نماز چه حالی داره، اینم قبل از نماز باید یه مقدار روش فکر کنه و مطالعه کنه. مطلب بعد این که قبل از ورود به نماز بعضی از اون ذکرها و دعاها رو داشته باشه، و جهد و شیال الذی فطر السماوات و الارض کنه، خیلی انسانو تو نماز حفظ میکنه. یا محسن و قد اتا شل موسی و قد امرت المحسن اتجاوز الموسی، لبیک سعدیک و الخیر فی یدیک، این خیلی اینا باعث میشه قبل از نماز انسان چیزها رو داشته باشه. مطلب بعد این که لباس مناسب نمازگزار انسان داشته باشه. لباس تأثیر داره، همه جا تأثیر داره، که لباس انسان‌های خوب می‌پوشه خود به خود سمت خوبی میره، لباس انسان‌های بد می‌پوشه خود به خود سمت بدی
میره.
وقتی انسان لباس ورزشی می‌پوشه خود به خود ورزشش میاد، جستخیزش میاد، و وقتی لباس ورزشی نداره ورزشش هم نمیاد. حالا لباس نمازگزار انسان مرد ها عباداش باشن، حتی مرد لباس تمیز باشه، معطر باشه، سجاده باشه، خود این لباس این تیپ تأثیر داره در حضور قلب در نماز. مطلب بعدی به معانی نماز انسان توجه بکنه. وقتی می اهدنا الصراط المستقیم قبلش توجه داشته باشه، من میخوام بگم خدایا ماها رو به صراط مستقیم هدایت کن. مطلب بعد این که از نافله ها غفلت نکنید. نافله ها کمبود نماز، یعنی کمبود حضور قلب در نماز جبران میکنه. این حدیث از امام باقر علیه السلام هست، احادیث در این زمین زیاد. مطلب بعد این که از تعقیبات نماز غفلت نکنید، چه خیلی مؤثر هست. موقعی که انسان تعقیب میگه در نمازه، مادامی که در تعقیبه در نماز. مطلب بعد این که ائمه علیه السلام رو مقتدای خودمون قرار بدیم، ببینیم که امام سجاد چطور نماز میخون، امام حسین در کربلا چطور نماز خون، امیرالمومنین چطور نماز میخوند، امام زمان چطور نماز، اینا رو ما مقتدای خودمون قرار بدیم. مطلب بعد این که با نماز حالت وداع داشته باشیم، یعنی نمازی که میخونیم بگیم آخرین نمازی که من دارم میخونم، دیگه توفیق نماز خوندن
پیدا نخواهم.
این خیلی مؤثره که انسان در نماز این آخرین نماز رو درست بخونه. مطلب بعد این که نماز رو از اون حالت کلیشه‌ای خارجش کنیم. بعضی از ماها نمازمون 100% کلیشه‌ای شده، یه سوره، یه ذکر رکوع، یه ذکر سجده، یه قنوت، اینا ثابت دیگه، همطور توتیوار انسان میجه میده جلو، وقتی عوض که میکنه خود توجه میکنه. این هم نکته ایست که قابل توجه هست که انسان نمازش از اون حالت توتیوار بودن خارج بشه. حالا برخی از عوامل که به ذهن معلوم اومد خدمت شما عرض کردم، و انشالله که بخشی از اینها عمل بکنی، همش عمل بکنی، خیلی موثره.
بسیار عالی. و سوال دومشون خوابهای صادقه.
روایتی از پیامبر دارم که همونده الرؤیا ثلاثه، خواب سه نوع هست: تبشیر من الرحمن، و تحزین من الشیطان، و از غاص احلام. بشارت های الهی، سر به سر گذاشتن های شیطانی، خواب های شیطانی، و از غاص احلام خطاب خوابهای در هم تنیده و در هم پیچیده که قابل تعبیر و تعویل نیست. درباره این رؤیای صادق ما در قرآن چند جا داریم، مثلا همین کلمه مبشرات رو که داریم در همون سوره مارکه یونس، بکنم آیات 61-62 باشه. اونجا در روایتی که از مصادیق مبشرات رو المبشر باید باشه یا البشرا باید باشه، البشرا یکی از، چون الف لام بر سر اسم جنس در اومده، افاده عموم، یکی از مصادیق این بشرا هم خوابهای صادقه است، رویاهای صادقه است که انسان میبینه. اصلش درسته، تو قرآن خب داریم ما خواب از یوسف، خواب اون همسلولیاش، خواب عزیز مصر، و خوابهای از این قبیل،
خواب از ابراهیم،
خواب از ابراهیم که حالا البته بال پیامبران خوابشون
وحیه
اون حسابش جز از خوابه. در واقع داریم که صبح میشد اصحاب شما در خدمت پیامبر میپرسیدن که هل من المبشرات، منظورشون رویاهای صادقه بود، کی خواب خوب دیده، کی که مژده باشه توش. اما این رویا رو چطور میشه تشخیص داد که حال این رویا صادقه هست یا نیست؟ یکی به لحاظ اون زمان خوابیدن هست. یه انسان مثلا فرض کنید 4 ساعت و نیم بخوابه، اون 1 ساعت و نیم اول غالبا اون حوادث روزمره و اونها تو ذهن انسان هست و خواب هم انعکاسی است از همون حوادث
روزمره در طول روز.
اون یک سورس دومش اون معده شروع فعالیت میکنه و بخار معده و فشار معده اثر میذاره و خوابهای ازغاث احلام تو این فاصله یک سوم دوم هست. یک سوم سوم اون درسته، غالبا اون سفر کنه یه سم ساعت 11 به خوابه، یه ساعت 3 مثلا خوابیدید، اون ساعت 3 دیگه خوابش از اون رویه های غالبا از اون رویه های ساده هست. البته فاکتورهای فراوانی، عوامل فراوانی در خواب تاثیر داره، عوامل فیزیکی، شخصیتی، جنسیتی، خواب مرد باشه یا زن باشه، جوان باشه یا پیر باشه، عالم باشه یا غیر عالم باشه، در چه شرایط فیزیکی باشه و اینا همه تاثیر داره. گاهی شما شاید دیده باشید که مثلا وسط تابستان خوابیده، میبینه که برف داره میاد، چه برفی، از خواب بیدار میشه میبینه که مقابل کولر خوابیده، پتو هم رفته کنار، سردش شده، این سرمایی که به جسم وارد شده شده رویای صادقه، رویا داره خواب برف رو میبینه و سرد شده تو اون برف داره راه میره. گاهی انسان خواب میبینه که فلان شخصیت رفته پیشش، دو سه قدمش نشسته، اونم داره سخنرانی میکنه، حرف میزنه، اونم داره به صحبتاش گوش میکنه، کاملا میفهمه چی میگه. از خواب بلند میشه میره جلو تلویزیون خوابیده، تلویزیون داره همون شخصیت داره صحبت و همون حرفا هم میزنه، همون حرفا که اون شخصیت شنیده اینجا الان توه
تلویزیون
داره میگه. اینا این اتفاقی خواهم بگم که این عوامل، حالا یه اون خدمات شما عرض کردم، اینها تأثیر داره که انسان چطور بخوابه، حتی طرز خوابیدنش. وقت انسان دمر خوابیده، خب خوابهای شیطانی زیاد میبینه، یه وقت نه به سمت راست خوابیده، رویهای صادقه، این حالت. عوامل بسیار فراوانی تأثیر داره که شاید نشه همش رو جمع کرد.
بسیار خیلی ممنونم آقای محمدی. یه تصاویر رو ببینیم، برمیگردیم در خدمت شما دوستان خواهیم بود.
ارباب بی کفنم، عمری سین زنم، من دورم از سوانی، شرب و بلاس وطنم، هستم مسافر تو،
من غم و مهر حسین با شیر از مادر گرفتم. خدا رو شاکریم از این که شیعه هستیم، خدا رو شاکریم از این که در ایام عزاداری سالار و سرور شهیدان آقامون ابا عبدالله حسین علیه السلام دلهامون حزینه، غمینه و خدا رو شکر میکنیم بابت این نعمت. و از همین جا هم تقاضا میکنیم خیلی ها مواظب کلامشون باشند، این شهد شیرین، این روزه یعنی باغ رو تعبیر به افسردگی، تعبیر به خمودگی نکنند که دل همه شیعیان و دل اهل بیت آزرده میشه. خیلی ممنونم از اینکه با ما همراه هستید. چند تا پیامک داریم از خارج از کشور آقای محمدی، من بخونم شرمنده این دوستان نشیم. سرکار خانم زهرا سادات از لندن سوال کردن که چطور همه اون بزرگواران در بحث حدیث کسا زیر یک عبای کوچک جمع شدن، چون در یکی از این شبکه ها به شکل چادر تشبیه کرده بودن.
کسا در واقع یک پارچه هست، حالا این پارچه کوچک نبوده، یه پارچه مثلا فرض کنیم مثل این شبیه روح رو فرشی های امروز این چیزها. و هدف پیامبر این بود که به طور عملی نشون بده که اهل بیت اینها هستن، که بعدا کسی حرفی نداشته باشه. ولی ام سلام هم اومد گفت مثلا منم که خانمش هستم، منم که فرمود نه تو انت الا خیرن، تو خانم خوبی هستی اما لست منه نیستی، از اهل بیت نیستی. این فقط برای این بود، نه این چهارا مثلا بخوان اونجا استراحتی کنن. جمع شدن زیر یک پارچه که اینها مشخص بشه اینها از بقیه جدا هستن. این یک مطلب. مطلب دومی که دوستان تایید داشته شدن در باره حدیث کسام توی قبلا هم گفته بودم بنده، اصل این قضیه از متواترات و از مسلمات هیچ تردید درش نیست.
شیعه و سنی هم قبول،
همه قبول دارن، شیعه و سنی قبول دارن، زیر همه آیه 33 سوره اعراف سوره احزاب همه مطلب را قبول دارن. اما راجع به این ادبیات، حقیقت اینه که جنبه های سمبولیک تو این ادبیات هست. از اول تا آخرش انسان یه سری اون ادبیات سمبولیک رو میبینه. مثلا فرض کن که بچه که میاد تو خونه به مادر سلام میکنه، خب مادر مثلا جواب سلامش میده، اما اون عبارت هایی که به دنبالش هست، یا وقتی مثلا بعد پیامبر وارد میشن، اون از خونم جنبه های سمبولیک رو انسان تو این ادبیات میبینه. این هم یکی از اون موارد هست، یعنی خود این جمع شدن زیر کسا هم خودش از مسائل سمبولیک میتونه باشه. منتها هدف همین بود که پیامبر اینها رو از بقیه جدا بکنه که دیگه بعدن کسی ادعای اهل بیت بودن رو نداشته باشه، بدونن که اهل بیت هستن که معصومند و هر نوع رشت و پلیدی خود از اینها دور شد.
بسیار خیلی ممنونم. سرکار خانم حیدری از یه سوال بپرسم از تهران قبل از اینکه دوباره از بریم خارج از کشور. سوال کردم فلسفه اربعین چیست؟ آیا از شعائر دین محسوب می‌شود یا خیر؟ آقا مهدی از تهران.
اربعین سید الشهدا بله، از اون مظاهر دین هست و از شعائر دین هست، و چون حقیقت اینه که همیشه اربعین بوده و ما زیارت اربعین داریم، دو تا حتی زیارتنامه اربعین داریم، یکی همون زیارتی که جابر خوند، یه زیارتی که از امام صادق نقل شده. اینا همه حکایت از تجلیل و تعظیم اربعین در ادبیات دینی ما داره. منتها این اربعین آقا سید شهدا سلام الله علیه هست، ضمن اینکه اتفاقات هم در این اربعین افتاده، از جمله اولین زائران آقا سید شهدا که جابر و عطیه اوفی باشن در این روز اومدن به زیارت آقا سید شهدا سلام الله علیه، از جمله بازگشت اهل بیت علیهم السلام از سفر شام به کربلا و زیارت قبور شهدا و ملحق کردن سرهای شهدا به بدنها در این روز اتفاق افتاده. اینها در واقع حوادثی که در این روز اتفاق افتاده، خود به خود این روز را یک روز برجسته کرده. بنابراین بله، اربعین آقا سید الشهدا موضوعیت داره. اما سایر چله هایی که مرسوم شده تو جامعه ما، نه، اونا موضوعیتی نداره. شما بگید 40 میتونید مثلا 50 بگیرید، 30 بگیرید، اصلا نگیرید. برای غیر اربعین آقا سید شهدا نه، اما اربعین سید شهدا چه؟ البته خود اربعین دوستان از اون اعداد خاصه. بعضی از اعداد هستن دو تا جایگاه دارن، یه جایگاه ریاضی، یک جایگاه معنوی. و 40 از اون دسته، خود 40 از اون دسته اعدادی است که علاوه بر این که 40 یعنی 4 ضرب 10، یه جایگاه معنوی عظیمی هم داره که برای همون کمال و تمامیت این چیز هاست. این همون جایگاه معنوی 40. بله، اربعین داریم، اربعین سید شهدا سلام الله علیه در ادبیات دینی ما مورد تجلیل و تکریم بوده.
خیلی ممنونم. سرکار خانم حیدری از انگلیس سوال کردن که درباره عقلانی بودن اسلام فرمودید، لطفاً درباره چیستی عقل فرمودید.
بله، عقل در واقع اون عضویست از انسان یا اون بعدیست از ابعاد انسان که خوب و بد رو تشخیص میده، چی خوبه چی بده، چی هست چی نیست. و خودش هم دو شاخه میشه، یکی عقل نظری است که هست و نیست ها رو تشخیص میده، یکی عقل عملی است که خوب و بد ها باید و نباید ها رو تشخیص میده. در تعریف عقل عملی امام صادق علیه السلام فرمودن العقل ما عبد به الرحمن و اکتسب به الجنان. در تعریف عقل عملی فرمودن عقل اون چیزی که انسان به وسیله او خدا رو عبادت میکنه، یعنی میفهمه که باید خدا رو عبادت کرد. و اون عقل اون چیزی که انسان به بهش میبره، این میشه عقل عملی. عقل نظرم که هست یادم که میگه خدا هست. اساس عقل اون زمانی که انسان متولد میشه در ذاتش در فطرتش عقل وجود داره. به عبارت دیگه همون انسانیت انسان که بهش فطرت میگیم دو تا عرصه داره، دو تا میدان داره. یه عرصه شناخته که بهش میگن فطرت عقل، یک عرصه گرایش‌ها، تمایلات و خواست‌هاست که بهش میگن فطرت دل. انسان به مقتضای فطرت عقلش خدا رو میشناسه و خیلی چیزا رو میدونه، میدونه دو تا چهار تا، میدونه کل از جزش کوچکتر نیست. اینها همون عقل فطری انسان هست. انسان فطرتاً عاقل وقتی متولد میشه، این استعداد تشخیص رو داره، منتها در حالت بالقوه هست. باید چیکارش کرد؟ باید ورزشش داد، تغذیهش کرد. این عقل بالفطره باید میشه عقل بالفعل، از اون حالت قوه خارج بشه، حالت فعلیت پیدا بکنه. دوباره باید ورزشش داد، باید تغذیهش کرد، باید با کارش انداخت تا اون عقل بالفعل بشه عقل بالملکه. انسان به این عقل بالملکه برسه دیگه عقلش کامل شد. البته مطلب دیگه هست که عقل مستفاد بشه، حالا اون دیگه باید طلبش، ولی خب تا این عقل بالملکه باید انسان بیاد. پس این قوه که در انسان هست که تشخیص خوبی ها بد ها و هست و نیست ها با او هست، این نیاز به ورزش داره، نیاز به تغذیه داره تا رشد کنه. این داشته باشن دوستان که انسان، حالا علاوه بر نفس انسان که مدیر و مدبر همه ابعاد وجودی انسان هست، سه بُعد داره. یکی عقلشه که هست و نیست ها رو میفهمه، باید و نباید. یکی قلبشه که محبت و کینه و دشمنی و عشق و اینا سو جاش تو قلبه، بخل و کینه چی داره. یکی هم بدنشه. این سه تا هر سه باید هماهنگ تربیت بشه تا انسان، وقت نفس انسان همون روح انسان هر سه رو تمشیت میکنه، هر سه رو رسیدگی میکنه. اون بودی که بخشی از انسانیت انسان تشکیل میده به اون بود میگن عقل، که ما گفتیم که فطرت انسان دو شاخه میشه، فطرت عقل. فطرت عقل باعث میشه که ما هم زبان بشیم، که ما زبان همون میفهمیم به خاطر هم بذرهای فطرت عقل. باعث میشه که انسان داره علم بشه. همه علوم بشری بذرهای اولیش تو فطرت انسان هست که هم فطرت عقلش باشه. فطرت دل هم که عرض کردم که انسان خدا رو دوست داره، زیبایی رو دوست داره، از مثلا بدی بدش میاد، از زشتی مثلا بدش میاد، اینا جایگاهش قلب انسان هست، فطرت دل انسان هست. البته این بس بسه مفصلتری لازم هست. پس عقل اون بعدی از ابعاد وجودی انسان هست که تشخیص با اوست، خوبی و بدی و هست و نیست با اوست، اون تشخیص میده. و دو شاخه هم شد، فطرت عقل نظری و عقل عملی. اون عقل عملی در واقع همون چیزی که انسان رو به بهشت میبره.
بسیار عالی، خیلی ممنونم. آقا طه از ملایر سوال کردن آیا مواد جسمانی است و اگر پاسخ مثبت هست با همین جسم هست یا خیر؟
بله مواد جسمانی است، مثلا اینکه همین جسم کدام جسم. ما از اول عمره مثلا 700 سال عمر کنه 7 8 10 تا بدن عوض میکنه، یعنی همه سلولهای مادی بدن در 7 8 سال کلا دگرگون میشه. کدام بدن؟ بدن اول، دوم، سوم، آخر، یکی با آخر بیم آخر. خب بیم
چرا آخر؟ اونایی که خدا هی نکرده
و آخری مثلا چشمشو از دست داده نابیناست، اون بدن آخرت هم نابینا باشه، پاش قطع شده مثلا، دستش قطع شده، اون بدن اون طرف هم دستش قطع بشه. بس اینجا که حالا نظر خود ما اینه که ما معتقدیم که معاد جسمانی است، یک و جسمی که انسان در آخرت باش محشور میشه مثل این جسمه، نه عین همین جسم، نه همین سلول هایی که آخرین سلول هایی که انسان اینجا باش زندگی میکرده. آیه قرآن سوره مبارکه یاسین، اولی سر لذی خلق السماوات و الارض به قادر علا ان یخلق مثلهم بلا و هو الخلاق العلیم. این آیه فرماد خدایی که آسمان ها و زمین خلق کرده قادر نیست که مثل اینها رو در قیامت خلق کنه. چرا؟ او خلاق است و علیم است. به همین دلیل ما معتقدیم که بدن اخروی بعد اسلام آیش هم آوردن اولا رو ان الله الذي خلق السماوات والارض قادر على
این آیه
دیگه است. یاسین. سوره یاسین بود. بله اون آیه فرماید خدایی که آسمان و زمین خلق کرده. بله این درسته. اولی سر الذي خلق السماوات والارض قادر على ان يخلق مثلهم بلا هو الخلاق العلیم. بله همین آیه 61 سوره مبارکه
81
سوره مبارکه یاسین. ما نظرمون اینه که بدنی که انسان در آخرت باش محشور میشه مثل این بدن هست، جسم هست، بدن هست، اما نه همین سلول های آخر که به همین دلیل دیگه اون شبهه آکل و معکول و شبهاتی از این قبیل هم خود به خود پاسخش روشن میشه.
بسیار خیلی ممنونم، سپاسگزارم از آقای محمدی، ان شاءالله که همیشه سلامت باشید، از وجودتون استفاده کنید، ان شاءالله خیلی ممنون، ان شاءالله بازم خدمتتون باشم. از شما بینندگان عزیز هم سپاسگزارم. امروز جمعه بود و باز هم انتظار ما به سر نرسید. عصر این روز غم‌انگیز دلم گفت بگویم بنویسم که چرا عشق به انسان نرسیده است، چرا آب به گلدان نرسیده است و هنوزم که هنوز است غم عشق به پایان نرسیده است. بگو حافظ دلخسته ز شیراز بیاید بگوید بنویسد که چرا یوسف گمگشته به کنعان نرسیده است، چرا کلبه احزان به گلستان نرسیده است و هنوزم که هنوز است غم عشق به پایان نرسیده است. عصر این روز دلنگیز وجود تو کنار دل هر بی دل آشفته شود حس، تو کجایی گل نرسیده.